بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به اینجا که با قطع نظر از اینکه در اطراف علم اجمالی آیا استصحاب جاری می شود یا نه، آیا استصحاب عدم اتیان سجده، حالا چه در اثناء نماز و چه بعد از نماز، اگر کسی شک کند که سجده را آورد یا خیر، آیا استصحاب عدم اتیان سجده از نظر اینکه حالت سابق دارد یا ندارد، آیا مواجهه با اشکال هست یا مواجهه با اشکال نیست؟ عرض کردیم مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند اگر ما مستصحب را یکی از این دوتا قرار بدیم، استصحاب از این نظر جریان پیدا می کند، اما یک اشکال دیگری داره و اون دوتا این است که ما مستصحب رو یا ترک مطلق قرار بدیم یا ترک مقید به غیر عمد قرار بدیم. ترک مطلق حالت سابقه داره، قبل از این که من نماز بخوانم اون موقع نه نمازی بود نه سجده، الانم که نماز خوندم شک میکنم سجده ترک شد یا نه، از ترک المطلق کان موجودن فی الازل، قبل از نماز قبل از وجود من اصلا این سجده کانت متروکتن، از ترک المطلق کان موجودن فی الازل، پس حالت سابقه داره، استصحاب میکنی. این یک، اگر مستصحب را ترک مقید قرار بدیم، مقید به غیر عمد، بگیم ترک غیر عمدی، این هم در ازل بوده، این هم حالت سابقه داره، قبل از نماز ترک غیر عمدی بوده، در ازل ترک غیر عمدی بوده، استصحاب میکنیم. در این دو فرد روی مبنای جریان استصحاب در عدم ازلی و عدم ازلیه بحثی نیست، ولی مشکلی که این دو فرض داره این است که یکی از شرایط استصحاب ترتب اثر شرعی بر مستصحبه. شما این رو دیگه در معالم و اصول الفقه و رسائل و کفایه خوندید، اگر انشاءالله فراموش نکرده باشید، که استصحاب در جاییست که مستصحب یا خودش حکم شرعی باشه، بگیم آقا قبلا واجب بوده الانم واجبه، قبلا حرام بوده الانم حرامه، استصحاب یا جاییست که مستصحب حکم شرعی باشه، یا اگر حکم شرعی نیست موضوعی باشد که دارای اثر شرعیه. خب حالا میریم اینجا این دو تا فرض رو بررسی کنیم. ترک مطلق، خب ترک مطلق یک، و دوم ترک غیر عمدی. اینا خودش حکم که نیست که، پس حکم شرعی نیستن. آیا موضوع برای حکم شرعی هم واقع شده یا نه؟ مرحوم محقق عراقی می فرماین به نظر ما هیچ کدام یکی از این دوتا موضوع برای حکم شرعی هم واقع نشده. مسئله وجوب القضا نه حکم است و اثر است برای ترک مطلق، نه اثر است برای ترک غیر عمدی. بله میای سراغ فرض سوم. فرض سوم این است که بگیم یعنی فرمایشیشون رو کامل توضیح بدیم. فرض سوم این است که بگیم که موضوع برای وجوب القضا و اون چه که به عنوان استصحاب در اینجا میخواد مطرح باشه و مستصحب، ترک سهویه. مرحوم عراقی میفرماد این موضوع برای حکم شرعی هست. در شرع داریم اگر کسی سهویاً یک سجده ای را ترک بکند چی برش واجبه؟ قضا برش واجبه. وجوب القضا حکم شرعی، اثر شرعیه، موضوعش ترک سهویه. در این شکل سوم از نظر ترتب اثر شرعی مشکلی نداریم، اما مشکل ما در این شکل سوم این است که ترک سهوی عرض می کنم که حالت سابقه نداره. نمیتونیم بگیم این آقا قبل از نماز سهوان ترک کرده، الانم در نماز ترکش کانه ان سهوه. ترک سهوی حالت سابقه نداره. بنابراین اگر ما فرض سوم رو بگیریم که ترک مقید به سهوی بودن باشه، اینجا حالت سابقه نداره. در شکل اول و دوم حالت سابقه بود، به عنوان عدم ازلی بود، اما اثر شرعی نداشت. در اینجا یعنی در ترک سهوی اثر شرعی هست، حالت سابقه نداره. بله ما اگر بخوایم یه راهی رو طی بکنیم بگیم آقا خود ترک که قبلا بوده، قبل از نماز ترک بوده، الان استصحاب کنیم ترک را و اثبات کنیم که این ترک ترک سهویه، یعنی با استصحاب بگیم حاضر ترک و سهویون، این میشود اصل مصبه. اگر بخوایم با استصحاب سهوی بودن را اثبات بکنیم، این عنوان اصل مثبت رو داره. اجازه من توضیح بدم باز به تعبیری که هست این است که میگیم ما استصحاب کنیم عدم اتیان سجده را، یعنی همون ترک را. این استصحاب عدم اتیان سجده میگه تو سجده نیاوردی، همین اندازه، اما اثبات نمی کنه دیگه این ترک و این عدم اتیان سهوی بوده. چی فرمودی؟
برگشت
حالا عرض میکنم بیرون عرض میکنم. پس ببینید این سه تا فرق در اینجا کلامی است که مرحوم محقق عراقی مطرح کرده. اون وقت اینجا عرض میکنم که مرحوم محقق عراقی از مرحوم آقای خویی، یعنی عکس باید بگیم، مرحوم آقای خویی از مرحوم محقق عراقی جدا میشه. طبق مبنای مرحوم آقای خویی استصحاب عدم اتیان سجده وجود داره و دیروزم در تبیین نظر شریف ایشون عرض کردیم که طبق نظر ایشون این آدم چند تا سجده باید بیاره؟ سه تا سجده باید بیاره، یکی رجوعی و دو تا قضایی. و عرض کردیم اینجا دیگه مسئله مافی من مطرح نمیشه. اما مرحوم عراقی در حاشیه روائه این اشکال رو بر استصحاب کردن و در نتیجه طبق نظر شریف مرحوم عراقی استصحاب عدم اتیان سجده اصلا جریان نداره، برای اینکه یا اثر نداره یا حالت سابقه نداره یا عنوان اصل مسجد رو پیدا میکنه. طبق نظر مرحوم محقق عراقی این استصحاب اصلا جریان نداره. حالا که استصحاب جریان نداشت، عین فرمایش شیخ ایشون فرموده، میگیم آقا علم اجمالی داریم، این آدم در اثناء نماز علم اجمالی داریم به این که دو تا سجده از او فوت شده، نمیدونه این یکیش مال این الرکعت التی بیده هست یا مال قبل از اونه. به مقتضای علم اجمالی و احتیاط اینجا باید عمل کرد. ولذا می فرمان فمقتضا ما ذکرنا، مقتضا کلام مرحوم عراقی در حاشیه است، می فرمان فمقتضا ما ذکرنا وجوب القضاء لهما بلا احتیاج الى الاستصحاب، دیگه احتیاج به استصحاب نداری. خب حالا اینجا یه نکته که اینجا وجود داره هم نسبت به کلام مرحوم عراقی و هم نسبت به کلام مرحوم شیخ، ما باید اینجا عرض بکنیم که مقتضای احتیاط و اشتغال آوردن سه تا سجده است، نه وجوب القضاء لهما. برای اینکه در مفروض مسئله یقین داریم یه سجده رو که نیاورده، پس اون یه دونه باید مسلم قضا بشه، اما نسبت به سجده دوم نمیداند من رکعت التی بیده یا از رکعت قبلیه. مقتضای علم اجمالی و اشتغال این است که هم الان برگرده این سجده رو تدارک ببینه و هم بعد از نماز همین سجده هم چه کند؟ قضا کنه. چرا مرحوم عراقی می فرمان که مقتضا ما ذکرنا وجوب القضاء لهما؟ مقتضای علم اجمالی سه تا سجده است و حتی باید اون نظر مرحوم شیخ هم که می فرماد استصحاب جاری نمیشه، نتیجه این باشه که سه تا سجده آورده بشه. و بعید نیست از کرامی که از امام رضوان الله علیه الان میخواییم نقل بکنیم، ولو سریع نیست ولی استشمام میشه همین مطلب که حالا عرض میکنم. فقط تا اینجا ما مبانی روشن کردیم و این تعدیدر هم داریم هم بر فرمایش عراقی هم بر فرمایش شیخ که اگر استصحاب رو گذاشتیم کنار اینجا مقتضای علم اجمالی و قاعده اشتغال این است که سه تا سجده باید آورده بشه، یکی رجوعی، دو تا قضایی. اما بحثی که اینجا وجود داره، حالا باز قبل از اینکه این رو هم مطرح بکنیم، مرحوم آقای خویی یه مطلبی که دارن می‌فرمایند ترک غیر عمدی این ملازمه نداره با این که ما بیاییم بگیم که موضوع قضا ترک سهویه. بحث مهم اینجا اینه، الان مسئله وجوب قضاء سجده موضوعش چیه؟ مرحوم محقق عراقی و به تبع ایشون مرحوم امام میفرمان موضوعش ترک سهویه. اذا ترکت سجده سهویاً یجب علیک القضاء. در مقابل این نظر برخی مثل مرحوم آلخویی میفرمان موضوع وجوب قضا از سجدت المتروکه است، سجده متروکه. ایشون میفرمان ما تو روایات داریم که سجده منسیه، سجده متروکه، این محکومتون به تدارک فی فرض امکان و بالقضا فی فرض عدم امکان رجوع. و در دنباله مطلب می‌فرمان ما باشیم و ادله، ادله میگه ترک عمدی موجب بطلان نمازه. میگه اگر کسی سجدش رو عمدن ترک بکنن این نمازش باطله. اما از این نمیتونیم استفاده کنیم که موضوع وجوب قضا ترک سهویه. ترک عمدی موجب بطلان نمازه، ولی و هازا لا یستوجب حقیقت موضوع القضا به عنوان ترک سهوی. حالا ما مخواهیم بیریم از شما سوال کنیم این فرمایش، حالا به فکر ناقص همه ماها، عظمت مرحوم آقای خویی در سر جای خودش محفوظ، اگر یه روایاتی یا ادله آمد دلالت داشت به این که ترک عمدی موجب بطلان نمازه، و یه روایاتی هم آمد گفت اگر سجده ترک شد قضا کن، اون روایات قرینه میشه که مراد از این ترک سهویه. خیلی واضحه و واقعا ما هرچی فکر کردیم که چطور این مطلب از مرحوم آقای خویی قدس سره صادر شده، شما میفرمایید تو روایات کلمه سهو نیامده. درسته، البته کلمه ظاهرا نسیان آمده، نسیه، نسیان اولا ظهور در سهو داره، اصلا نسیان معنی سهوه. حالا بر فرض که کلمه نسیان هم نیامده باشه، بگیم کلمه ترک آمده باشه، خب این تردیدی نیست در این که اون ادله‌ای که میگوید ترک عمدی سجده موجب بطلان نمازه، ادله‌ای داریم که میگه اگر سجده این ترک شد چه عمدن چه سهوًا نماز باطل. اما اگر سجده واحده را عمدن ترک کردی نماز باطله، خب او قرینه میشه برای این روایاتی که میگه اگه سجده ترک شد قضا کن، این روایات هم بر ترک سهوی بکنی. و امام هم فرمایششون این، البته این رو دیگه روشن نکردن، میفرمان و ظاهر الادله هو ترتب علی ترک سهوی، ظاهر ادله همینه، حالا یکی از ادله رو ما یادداشت کردیم که اشاره بهش بکنیم، قبلن هم خوندیم این رو، صحیحه ابی بصیر قال، این قبلن این روایت رو داشتیم، بحثم درش مفصل داشتیم در همین ماه رمضان. سألته اما نسیه، نسیه اصلا ظهور سریعه در صحبه، کجای نسیه داره ترک مطلق؟ نسیه ان یسجد سجده واحده فذکرها و هو قائمون قال یسجدها، قال علیه السلام یسجدها اذا ذکرها مالن یرکه فا این کان قد رکه فلیمز علا صلاته، یعنی فا ازن صرفه قضاها، اگر بعد از رکوع رکعت بعد یادش اومد یه سجده در رکعت قبل نیاورده، فلیمز علا صلاته، نمازش ادامه بده، و ازن صرفه قضاها، قضایت بکنه. خب این روایت اصلا صریح در این است که موضوع قضا مسئله سهوه. حالا اگر کلمه نفسی هم نباشه، روایاتی کلمه ترک داره مثلا، خب اونا رو باید حمله بر ترک سهوی کرد. حالا بفرم بله در چی رو تایش باره؟ خب خیلی خوب، ببینید ما به عبارت اخرى میتونیم سه دست روایات داریم، نه هر سنن سه دست روایات داریم، بله سه دست به نظر ما ببینید شنافی نیست، سه دست روایات، یه دست روایات میگه اگر ترک کردی سجدت این را چه عمدن چه سهلن نماز باطله، سجدت این، اما اگر سجده واحده را عمدن ترک کردی نماز باطل نیست، به نماز باطل عمدن. خود مرحوم آقای خمینی‌فرد ما این رو قبول داریم، روایات دلالت دارد در اینکه ترک عمدی موجب بطلان نمازه. خب این یه دست روایات، یه دست روایات دیگه کلمه نسیه داره، نسیه که اصلا معناش ترک سهویه، یه دست روایات هم کلمه ترک داره بطلانه. اون روایاتی که میگه ترک عمدی موجب بطلانه تقیید نمیده این روایاتی که میگه ترک موجب قضاست، نه اشکال اول و اول خرابش بکنیم تا برسیم به دوبار. اینا منافات بینشون میشستن، درسته؟ ما جمع نمیخواییم بکنیم، میگه اصلا منافات نداره تا جمع بکنیم، ولی بین اون روایتی که میگه ترک عمدی موجب بطلانه و این روایتی که میگه ترک موجب قضاست، خیلی این حرف حسابی شد. خیلی حالا میرم سراغ این مسئله. پس بالاخره با اون روایات عمدی باید بگیم آقا این روایاتی که میگه ترک، یعنی ای ترک الغیر العمدی، ترک غیر عمدی، باز میفرمایید سهوی بودن رو در اینجا دلالت نداره. امام رضوان الله علیه میفرمان قایتو، برای همین جهت بخواستیم این مطلب رو دنبال بکنید، میفرمان قایتو ما یمکن ان یدعا هو ترتبه على عنوان اهم من، یعنی اگر کسی پافشاری کنه که اون روایات که میگه ترک عمدی موجب بطلانه قرینه نمیشه در اینکه این روایات حمله بر ترک سهوی بکنید، و بلکه یه عنوان اهمی رو دلالت داره، عنوان اهم چیه؟ و هو ترک غیر العمدی، ترک غیر عمدی. میفرماید ما بیاییم از مجموع ادله استفاده کنیم که آقا اونجایی که سجده باید قضا بشود موضوعش ترک غیر عمدیه، خب میفرماید ما ممکنه اینو قبول بکنیم، بعد وارد این بحث میشن که این ترک غیر عمدی دو جور در اینجا مصداق پیدا میکنه، یکی به نحو موجبه معدولت المحمول، یکی به نحو موجبه سالبت المحمول. ببینید ما سه جور قضیه داریم. یک قضیه میگیم لیس زیدون به قائمه، خب این رو میگه سالبه چی؟ محصله. لیس زیدون به قائمه. دو میگیم زیدون لیس به قائمه، این موجبه است اما موجبه سالبت المحموله. سه زیدون لا قائم، این رو بهش میگن موجبه معدولت المحمول، یعنی موجبه‌ای که حرف سر از محل خودش عدول کرده و جزء محمول قرار گرفته، میشه معدولت المحمول. پس این سه تا قضیه رو دقت کنید، لیس زیدون به قائمه، زیدون لیس به قائمه و زیدون لا قائمه. امام رضوان الله علیه می فرماید خلط بین این سه تا قضیه در فقه و اصول سبب اشتباهات فراوانی برای فقها شده. در بحث اصالت و عدم تزکیه، در لباس مشکوک، در اصالت و عدم قرشیه، در مسئله یائسه. حالا توضیح بدیم اینا رو، فرق اینا رو خوب دقت کنید. این بحث خیلی جاهای دیگه مفید برای آقایونه. فرق بین اولی و اون دوتای دیگه در چیه؟ فرق بین اولی و اون دوتای دیگه این است که اولی که میگیم لیس زیدون به قائم، با این سازگاری داره که اصلا زیدی هم نباشه تا قائم باشه. یعنی اولی هم به لحن سالبه یعنی سلب به انتفاع محمول معنا داره، هم سلب به انتفاع موضوع. اونجایی که اصلا زیدی هست و نیستاده بگیم لیس زیدون به قائم، یک. اونجایی که زید اصلا به دنیا نیامده اونجا بگیم لیس زیدون به قائم. سالبه محصله با سلب الموضوع هم سازگاری داره، اما موجبه سالبت المحمول بگیم زیدون لیس به قائم، حتما باید زیدی موجود باشه و متصف باشد به لیس به قائم. یعنی اینجا دیگه انتفاع موضوع معنا نداره. در موجبه معدولت المحمول زیدون لا قائم هم همینطوره، باید زیدی باشد متصف باشد به عدم قیام. خب این مطلب عرض می کنم که وقتی کلیش روشن شد حالا میم در ماننوفی. در ماننوفی میگیم آقا اگر بگیم ترک به نحو سالبت المحمول، بگیم از ترک الذی لیس به عمده، این یکی. یا بگیم ترک به نحو معدولت المحمول، از ترک الغیر العمدی، در هر دوی اینها باید ترک باشد و متصف به این عدم باشد. همانطوری که در اون دوتا گفتیم باید زید باشه متصف به عدم القیام باشه، در موجبه سالبت المحمول یک، در موجبه معدولت المحمول باید موضوع باشه و متصف به عدم باشه. یعنی باید اگر گفتیم آقا موضوع وجوب قضا ترک الذی لیس به عمده یا از ترک غیر العمدیه، در هر دو اینها باید اول ترک رو ما یه جور احراز بکنیم، ترک باشه و متصف باشد به این عنوان عدمی. خب حالا که فرقش، اما اگر گفتیم از اول آمدیم اینطور گفتیم لیست ترکو عمدیت، لیست ترکو عمدیت، این میشه سالبه محصله. در سالبه محصله میشه بگیم آقا اصلا نه نمازی بوده تا بخواد ترکی باشه، لیست ترکو عمدیت میشه به نمازه سالبه محصله. حالا بعد از اینکه این فرقش اینها روشن شد، الان بحث اینه، اونچه که امام در اینجا فرمودن این است که آیا موضوع در ادله سهل به نحو سالبه محصله است یا به نحو موجبه سالبه المحمول یا موجبه معدولت المحموله. ایشون می‌فرمایند ما یقین داریم موضوع در باب وجوب قضا یا به تعبیر ایشون موضوع در ادله سه یک سالبه محصلهی که اصلا سازگار باشه، حتی اونجایی که کسی نمازی هم نخونده چنین چیزی وجود نداره، نیست. موضوع در ادله سهر یک سند به محصل کاملی که بگیم آقا هم اونجایی که نماز خونده و سهر نشده یا اونجایی که اصلا نمازی نبوده، میفرمان چنین چیزی نیست. موضوع در ادله سهر میفرمان لابد و ان یکون به نحو الایجاب العدولی ام الموجبت سالبت المحمول، به یکی از این دو نحو باید باشه، به یکی از این دو نحو باید باشه. یعنی موضوعش ترک مقیده، ترک متصفه، باید یه نمازی باشه، یک ترک سجده هم درش باشه، این ترک متصف بشود به عدم العمد یا به نحو موجبه سالبت المحمول بگیم از ترک الذی لیس به عمده یا بگیم از ترک لا عمدی معدولت المحمول. می فرمان این حالت سابقه نداره و لم تکن لو حالت سابقه. بعد نتیجه می گیرن می فرماین، خوب دقت بفرمایید، اون چه که حالت سابقه دارد به نحو سالبه محصله است، اون چه که حالت سابقه ندارد موجبه سالبه المحمول و موجبه معدولت المحموله و ادله وجوب قضا موضوعش این دوتاست. چی شد؟ نتیجه این شد یا باید بگیم موضوع ادله خود عنوان سهوه، از ترک و سهوی. خب بگیم آقا اگر بخواییم استصحاب کنیم ترک را، بگیم قبل از نماز ترک بوده حالا ترکه، با این ترک اثبات کنیم سهوی بودن را، میشه اصل مسلم. این میره کنار، باقی مونه سه تا احتمال دیگه. سالبه محصله، ترک به نحوه سالبه محصله، لیسر ترک و عمدیت، این یک میگیم این حالت سابقه داره اما موضوع ادله قضا نیست. این دو تا چیز دیگه میتونه موضوع ادله قضا باشه. یکی موجبه عرض میشود که موجبه به نهد سالبت المحمول، یکی هم برای به موجبه معدولت المحمول. مرحوم امام فرمان این دوتا موضوع ادله قضا هست، نتیجه این دوتا این است که موضوع از ترک المتصف به کونهی غیر عمدن، اما بیفرمانی حالت سابقه نداره در اینجا. اینا موضوع ادله قضا هست، حالت سابقه نداره، نمیشه در اینجا ما استصحاب بکنیم. ببینید آقا چه اشکالی داره. پس ببینید این چهار فرق رو خوب دقت کنید و واقعا محترم بشمارید این بحث ها رو. دیروز هم عرض کردم برای برخی از آن، حالا این فروعات علم اجمالی خیلی کم اتفاق میفته، ولی انصاف این است که مباحث اجتهادی درش خوب، یعنی اگر کسی بخواد تمرین اجتهاد بکنه از عهده این فروع بر بیاد، این دیگه مشکلی نداره. نتیجه این شد که در این دو فرض اخیر این چنینه، یعنی به عبارت اخرى یک کسانی مثل مرحوم عراقی میگن آقا موضوع ادله قضا ترک سهویه، اشکالش این است که این اصل مثبت میشه. امام اول فرمودن موضوع ادله قضا ترک سهویه، بعد روی همین اشکالی که آقای دباغ دقت فرمودن که بگیم آقا اون ادله ای که میگه ترک عمدی موجب بطلانه، میاد تصرف میکنه میگه این ادله ای که میگه سجده قضا دارد یعنی ترک غیر عمدی، اما عنوان سهو نمیاره. امام فرمود خیلی خوب، ترک غیر عمدی یا به نحو موجبه سالبت المحموله یا به نحو موجبه معدولت المحموله، هیچ کدامش حالت سابقه نداره. این قد بگیم آقا یه استصحاب عدم ازلی بکنیم به نام سالبه محصله، چه بر این موجبه سالبه طول محمول و موجبه معدوله قابل تطبیق باشه، چطور میشه؟ چی شد؟ حرف سنگینی نزدیم، روشنه، بعد این مقدار دقت میخواد. یکی از مشکلات ما در درس ها این است که ذهن ما جاهای دیگه میره، به جایی که بیشتر توی درس باشه میره سراغ مشکلات هست، ولی وقتی یه مقدار ذهن رو آقایون متمرکز کنن فکر نکنید حالا این حرفا، البته حرفای دقیقیه، زحمت میخواد، ولی میخوام بگم اینطور نیست که محال باشه فهمش برای من و شما، نه برای ما هم اگر دقت کنیم آسونه. امام میفرماید که اگر یک کسی بخواد بیاد با استصحاب عدم ازلی حالت سابقه این دوتا رو درست بکنه، استصحاب عدم ازلی این است که بگیم آقا در ازل ترکی نبود که متصف باشد به غیر عمدی بودن. خب بگیم در ازل اینطوری بوده، حالا بگیم اگر ترک هست اون ترک غیر عمدیه، حالا یا به نحو سالبه محصله، یعنی موجبه سالبت موجبه به نحو سلب تحصیلی، یا موجبه به نحو معدولت المحمول. جواب این است که اون سالبه محصله اهمه، اهم یعنی ممکنه اصلا بگیم آقا ترک موضوع نداشته، اما اینجا در این دوتا اخص ما میخواییم، یعنی باید یه ترکی باشه، باید صلاتی باشه، ترکی باشه، این ترک متصل بشود به غیر عمدی بودن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که جایی برای استصحاب دیگه باقی نمیمونه. نتیجه این شد آن استصحاب عدم اتیان سجده رو نمیتونید نه در نماز و نه در بعد از نماز داشته باشید. حالا این فرمایش امام رو دقت بکنید، نتیجه این مطالب رو و نظر مختار خودمون رو فردا عرض می‌کنیم. بسم الله.